نحمد الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونصلي ونسلم على من أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، هذا هو مفتي سامد يسكو كذا فلا البدري هي تشيزي يوانتاب ولا إذا كما شما أم من أمع روسية سلامي في جرين يك أن عشير تشيزي يواني بل كثير روايات مهات أستاذان إستاين که مادر ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها سے ازدواج ایراد عروسی ازو دک بیر گایت اللہ نبی جس کو شما چیز دیوان تو دا ام المؤمنین مادر مؤمنان عائشه صدیقه رضی الله عنها می فرمایند که دریک از عروسی های انصار شرکت کردیم در مدینه منوره. بعد بازگشت امام الانبیا پرسیدند که چگونه بود ازدواجی که شرکت کردید، عروسی چگونه بود، چیزی خوندید، یعنی اناشیدی شعری شنیدید؟ ما دیگه در جواب گفتیم نه. این نکته مهمی دست داره خودش که خانواده مون کجا میره. آیا از این سفری که برای دیدن یکی از اقوام در عروسی رفته از نظر ایمانی تقویت شده یا خدا نکرده ضعیفتر شده؟ از نظر اخلاقی درسهای خوبی یاد گرفته و یا خدا نکرده درسهای خوبی را از دست داده؟ همیشه وقت مواظب خانواده خودمون باشیم. اون خانواده‌ای که در محضر امام الانبیا داره زندگی میکنه، اون زوجه‌ای که رب العالمین برای امام الانبیا انتخاب نموده اند و قبل از ازدواج آلبوم مانندی رو جبرئیل می آوردن و در اون صورت زیبای مادرمون ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها بود، به امام الانبیا نشون می دادن که این همسر در دنیا و آخرته. و امام الانبیا مادری بود که در وقتی که پیامبر نزدش بود در بسترش حتی وحی الهی نازل می شد. اما رب العالمین بهشون دستور هم دادن که وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه. این هم نیاز به تغذیه ایمانی و تغذیه روح دارن. به خاطر توصیه میشه که در هر خوره حلقه های ایمانی و حلقه های تعلیم باشن تا که ایمان تقویت بشه. و باز هم در این خانواده امام الانبیا داره نگرانی میکنه چه کار کردید، چه رفتید، چه خوندید، چه شنیدید. و پیامبر توصیه کردن که در عروسی که میرید چیزی میخوندید بهتر بود، اشعاری. فری بعد مادر میگه ما رفتیم در عروسی از عروسی های انصار و در این سفر از این که از عروسی که برگشتیم دوباره امام الانبیا پرسیدن که چیزی خوندید، گفتم بله، این سری ما شعر خوندیم که اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم ولولا عجبت السودا لما کننا ببادیکم. شعری که اتیناکم اتیناکم ما داریم میاییم نزد شما، فحیونا نحییکم ما را مرحبا بگیم، ما به شما مرحبا میگیم، به تعبیر بلوچی ما به شهد و شاداد میگن. بعد ادامه دادن در شعرشون که ولولا عجبت السودا، اگر این عجبه خرمای سیارنگ، عجبه و سیارنگ در منطقه در این وادی شما در مدینه نمی بود، لما کننا بوادیکم ما امروز اینجا نمی بودیم، در شهرتون نمی اومدیم. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فورا اصلاح نمودن. نخیر، اگر به جای این که شما می گفتید که اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم ولولا عجبت السودا، به جای این اگر می گفتید و ولولا طاعت الرحمن لما کننا بوادیکم. اگر در شهرتون اطاعت رحمان نمی بود ما در وادی و شهرتون نمی بودیم الان. در حال که عروسی ناهو که نیازی است که کسی تشویق بکنه که در ناهو خدای نکرده کسی اولین خشت زندگیشو با نارضایتی رب ذوالجلال بذاره. در ناهو که من خیلی راحت میتونم بگم شهر علما اگر زاهدان و شهر حافظان قرآن مینامند ناهو خیلی بر این نام میزیبه بهش که بگن شهر علما و داعیان. اولین دعوتگرانی که ما در این منطقه داشتیم از همین شهر علمای بسیار بزرگی از این منطقه که تذکرشون هم استاد قبل از نماز میگفتن، مانند مفتیمون که خدا رحمتش بکنه، این چراغه های فروزانی که مناطق مختلفی را رونق بخشیدن و نور دادن و معطر کردن بودن و الحمدلله الان هم هستن. اینجا نیاز نباشه که تشویق کنه خدای نکرده کسی در اولین شب ازدوادش از یک طرف نارضایتی رب ذوالجلال و از یک طرف موسیقی یعنی بذر نفاق بذر فحشار و تفونه خودش بپاشه و خدا نکرده کسی نادونی بکنه و با آوردن صدایی که رب العالمین ناراض میشه از یک طرف همسایه ها هم مریض بددعای مریض را بددعای همسایه را روز اول شب اول ازدوادش برای خودش بخره. این نادونی رو که در این شهر داناها و انسانهای فهیم و انسانهای بسیار عاقل انشالله که کسی چنین نادانی رو نکرده و نخواهد کرد. اما من گفتم دو تا داستان که اساس زندگی آغاز زندگی اگر درست باشه ادامهش هم به خشت اول اگر درست گذاشته بشه تا آخر این دیوار تا ثریا هم بره راست میره و اگر کج باشه هر خشت بعدیش یعنی هر قدم بعدی زندگیش هر روز بعدی زندگیش تذبذبش بیشتر خطرش بیشتر امکان منهدم شده افتادن این دیوار کج بیشتر میشه. دو داستانی که در نظر داشتم بگم که گفتم اول یکی داستانی است که جوانی روی نهری نشسته آب جوی آب با خودش داره سیبی رو میاره درست نه مدت است که چندان غذایی بهش نرسیده سیب رو برمیداره و شروع میکنه به خوردن. هنوز سیب خوردن تموم نشده یک بار بیادش میاد این سیب از کی بود که خوردن؟ فردای قیامت چی جواب میدن؟ لقمه حرام چی میذاره تو بدن من؟ اون ترخانهی که مواد اولیهش فاسد و خراب باشن کل مصنوعاتش و هرچه از اون کارخانه ساخت بشه بیرون بیاد مسلمه که فاسد و بیجا درد بخور نمیشه. لقمه اول من ماشینی که باک بنزینش تمیز نباشه آب و قاطی باشه کجا میرسه؟ و در روایه داریم که اون گوشتی که از حرام درست شده و حقدارتر به آتش جهنم کنه خلو بادار میکنه تقوا و خدا ترسیش که حرکت میکنه از مسیری که آب داره میاد. مزرعه باغ اول باغ دوم سیب سیب از این باغ افتاده نخه تا اینکه میرسه به باغی که سیب داره و مسلم این سیب از همین باغ افتاده و آب رو با خودش آورده میرسه به صاحب باغ و ازش معذرت خواهی میکنه اومدم که از من درگذر کنه سیب رو خوردم. صاحب باغ انسان دانایی بود همیشه وقت دانایی و هوشمندی و ذکاوت و فهیم بودن ثمره تقواست و خدا ترسی و نادانی و جهل و کینه و بغض و عداوت و احمقی ها ثمره معصیت و گناه و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. برای فهم میفهمه که این جوان متقیه میگه اگه معافت نکنم میگه نه خدا رو منو معاف کن خیلی التماس میکنه که ما از من درگذر کن، معاف کن، سیب رو خوردم. میگه یک شرط دارم، من معافت میکنم. دختری دارم که کوره، دختری دارم که نه تنها کور بلکه کره هم، شله در سرش، فرج از پا و کر و لاله. این شرط رو اگه میپذیری با این دختر من نکاح میکنی و ازدواج میکنی، از تو درگذر میکنم به جای اسکی به من خوردی. هی التماس میکنه من که فقیر و نادارم، که زندگی خودم به مشکل دارم میچرخونم، من معاف کنم. این شرط مشکله، نمیتونم برآورده کنم. یک بار سنگین رو زندگی من نذار. الان در ضمن جمله عرض کنم که تفکر اسلامی این است که ازدواج کنید خداوند رزقتون رو اضافه میکنه. این تفکر اسلامی نیست که اول باید درآمدی داشته باشیم بعد ازدواج کنیم. نه، ازدواج بکنیم. این یکون و فقراء یغنیهم الله من فضله. خودش ازدواج خیلی نعمت بزرگه. من در کتابی چند روز قبل خوندم که دختر متولد میشه از زبان پیامبر مژده به پدر و مادرش میاد که من ضامنم کسی که دو دختر رو تربیت بکنه و تحویل جامعه اسلامی بده، من با ضمانت خودم اونها رو به بهشت میبرم. متولد شد، تضمین بهشت پدر و مادر قرار میگیره. بزرگتر میشه این دختر، ازدواج میکنه، تکمیل کننده ایمان همسرش میشه. اگر هیچ روایتی دیگه توصیه هم نمیشد برای که همسرتون را، پیامبر خیلی توصیه ها کردن، فقط همین یک روایت کافی بود. اون کسی که میاد ایمان منو تکمیل میکنه، چقدر باید قدرش بدونم و چقدر باید بهش احترام بذارم. ایمان منو پیامبر فرمودن بهترین شما کسیست که برای خانوادهش بهتر باشه و من از همه تون برای خانواده خودم بهترم. و همین دختر وقتی که بعد از ازدواج خداوند بهش فرزند میده، مادر میشه، جایگاهش چنان بالا میره که الجنت تحت اقدام امهات، جنت میاد زیر قدمهاش. کدوم آیین و کدوم دین و کدوم قانون دنیا چنین عزت و کرامت و شرافت به زن میبخشه؟ و با چه تا جرأت میکنن با این دهان کثیفشون که میگن بس اسلام حق زن رو رعایت نمیکنه؟ به هر حال هر چی من عرض کردم که این وقت خدا نکنه تو ذهنمون نیاد که ازدواج نکنم که هنوز درآمدی ندارم. نه، ازدواج خیلی برکتها داره. ایمان رو که تکمیل میکنه، رزق رو هم اضافه میکنه، برکت میاره. بعد دید هیچ راهی نیست، پذیرفت ازدواج با چنین دختری از ترس خدا که فردای قیامت چه جواب میدم، این لقمه حرام بدن منو کثیف میکنه و به سوی گناه میبره. توبه کرد، ازدواج کرد. بعد از ازدواج عجب میبینه شب زفاف وقتی که به تعبیر دیگه وارد حجره میشه، دختری تا به یه زیبا و قشنگ، چشمه های درشت و زیبا و بینا، لبخند بر لبهاش سلام داد. عجب این که فرد بینا که میبینه، دید که من اومدم، جواب سلام هم دو خر نیست، جواب داد لال هم نیست و بلند شد به احترام همسرش. پاش هم سالم، دستاش هم سالم، آغوش گرفت همسرش رو. روز بعد به پدر زنش گفت که من رو این همه ترسونده ایچی برا. بالاخره تفصیلا گفت که دخترم حرام ندیده گفتم کوره، حرام نگفته گفتم لاله، حرام نشنیده گفتم کره، بسوی حرام نرفته، حرام نگرفته. برحال این ازدواج ثمرهش، خشت اول درست، انگیزه الهی، ثمرش امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. و بعضی از تاریخ نوشتن ثمرش شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه. داستانی دیگر، جوانی داره تو مزرعه کار میکنه، کارگره، صاحب مزرعه میاد، صاحب باغ میاد، ماشاءالله که ناهوگی ها خوب اللہ تعالی بشن آب داده و منطقه سرسبز شادابی اینجا، الحمدلله دیدار دین هم آباده و دیدار دنیا هم آباده، خداوند آبادیش رو روز به روز بیشتر بکنه و ثمرات مادی و معنویش رو به تمام دنیا برسونه انشاءالله. اون بعد صاحب باغ نشست دو برای من انار بیاد که انار بخورد. مبارک دوون دوون رفت اناری آورد که امروز صاحب باغ اومده و از من گفته بی من برای انار بیاد. انار آورد و بهش تقدیم کرد. وقتی شروع کرد به خوردن رفتی انار ترش شد که مبارک انار شیرین بیار. دوون رفت و انار دیگه آورد، باز کرد، این هم ترش شد. مبارک با تو هستم، انار شیرین دیگه برو بیار. بار سوم که انار آورد اون هم ترش. مبارک انار نمیدونی کدوم انار شیرینه کدوم ترشه. دوازده سال تو این باغ داری کار میکنی، نوجوان بودی، حالا جوان شدی، نمیدونی کدوم انار شیرینه کدوم ترشه. نخه سرورم، تو به من گفتی از این باغ نگهداری کن، آبیاریش کن، نگهداری کن، من این وظیفه ما انجام دادم، تو به من اجازه ندادی بودی که از ثمر باغ استفاده کنم. در این 12 سال من یک انار را نه به جا خوردم نه چشیدم. خیلی متاثر میشه. سرمایه‌دار بزرگی بود، میاد خونه با همسرش تعریف میکنه، همسرش میگه که همسر نیک انسان رو خوشبخت میکنه، مشورت های خوبی میده. پس این جوان نباید تو مزرعه باشه، این بیاد تو خونه همینجا ذکر خدا بکنه، تلاوت بکنه، بهش حقوقش رو بده. مبارک آوردن تو خونه. مدتی نگذشته بود که مشکلی براشون پیش اومد. دخترشون به سن ازدواج رسیده و از جاهای مختلف صاحبان منصب، صاحبان سرمایه دارن پیام میفرستن برای ازدواج. خیلی نگران بودیم، بودن که این زن و مرد کدوم انتخاب کنیم. همسرش برو از همین دوست خدا، از همین جوان متقی بپرس، شاید مشورتی بده که از این سردرگمی و نگرانی نجات حاصل کنیم برای انتخاب همسر برای دخترمون. اومد نزد مبارک سلام، بعد مشکلی برامون پیش اومده، مبارک راهنماییمون بکن، مشکل سختیه. این که خیلی آسونه. یهودی ها ازدواج میکنن، در نظر میگیرن که سرمایه کجا بیشتره، نفوذ بیشتره، اونجا رو انتخاب میکنن. مسیحی ها ازدواج میکنن، زیبایی ظاهری و جمال رو در نظر میگیرن و انتخاب میکنن برای خودشون. مسلمون ازدواج میکنه، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، فاظفر بذات الدین تربت یداک. مسلمان نگاه میکنه کجا تقوا و ایمان بیشتره، دین رو در نظر میگیره و ازدواج میکنه. چرا خوب گفتی، اومد تو خونه، حالا بنگریم ایمان و تقوا کجا بیشتره. هی داشتن با هم بررسی میکردن خواستگاره ها را که از ایمان و تقوا خبری نیست. یک بار تو ذهن همسرش اومد و گفت این خود این جوان 12 سال تو مزرعه مون بوده، تو باغمون، و انا رو نکشیده. این متقی این است که با پروردگار ارتباط داره و مشکلات زندگیش رو الله حل میکنه. دختریمونو به این بریم که من یتق الله یجعل له مخرجا. اینکه مشکل نداره، هر جا مشکلی بیاد رب به عهده خودش گرفته که مشکلاتش رو حل میکنه، از بنبست او رو بیرون میاره و از سنگنا او رو نجات میده. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این مشکل اقتصادی هم نداره، متقی مشکل رزق و روزی نداره، مشکل درآمد نداره، تقوا داره، درآمدش رزقش رو از الله تعالی از جای میاره که انتظار هم نداره. این تو زندگی مشکل نداره. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. پروردگار به عهده خودش گرفته. اومد نزد مبارک و گفتی ما این مشورت رو کردیم. اول عذر کرد که نمیخوان کفو هم هست، باید هم برابری هم باشه، وقتی که ما راضی و تو رو میشناسیم مهم نیست. به هر حال این ازدواج انجام گرفت. ثمرهش اولین انگیزه الهی، اولین خشت درسته. مبارک باد اقبال جون را که اولین خشت زندگیش را با این چهره های خدایی، با این علمایی که زندگیشون را برای دین و خدمت دین صرف کرده اند، در خانه خدا آغاز میکنه با نام خدا، با دعا. انگیزه الهیه. ثمرهش خداوند بهشون فرزندی میده به نام عبدالله، عبدالله بن مبارک استاد امام بخاری، عبدالله بن مبارک مجاهد و داعی، عبدالله بن مبارک عالم برجسته و فرزانه، عبدالله بن مبارک یک طرف عابدی که یک سال به سوی حرمین حرکت میکنه و یک طرف به سوی مجاهدی که شش ماه را در جهاد میگذرانه و تاجری که با همین قافله ها تجارتش هم در حرکته، هزاران علما را زندگیشون را تکفل بر تکفل میکنه، اون مجاهدی که برای فضیل بن عیاض می نویسه یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعباده تلعب فمن كان یخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتقدم. چه قشنگ و زیبا مناظری را براش ترسیم میکنه و میفرسته. عبدالله بن مبارک اون محدثی که در درس حدیثش هزاران نفر تجمع میکنن، عطسه میزنه و این صدای عطسه جواب دادنش که یرحمک الله یرحمک الله، گروهی بعد از گروهی این ندا رو به جواب عطسه شروع میدن که هارون الرشید قصرش میلرزه. چه خبره؟ بغاوت کردن. تظاهرات نخیر، خبر میارن که عبدالله بن مبارک داره درس حدیث میده. قال الله و قال الرسول صلی الله علیه و سلم را داره برای مردم بیان میکنه. هارون الرشید میاد در جلسه میشینه با اون گروه خودش، تیم محافظش. هنگامی که جلسه تموم میشه درس حدیث، هارون الرشید داره به قصرش میره با همون گروه کوچک و تیمش و همه مردم هجوم آورده اند به سوی عبدالله بن مبارک. دستش بزنیم، لمس کنیم، دستش را مصافحه کنیم، چهره نورانیش ببینیم. مادر یا همسر هارون الرشید که از بالای قصر این منظر رو میدید، از هارون پرسید پادشاه تو یا اوست؟ تو مادر یا همسرم، پادشاه دلها اونها هستند، ما فقط پادشاه ابدان بدنهاشونیم. انگیزه الهی. و گفتم در وسط یک شوخی و آخرش هم یک پیام داره. من که نیتم بود که زود تموم کنم، الله امت هم می کنم که فشرده تر صحبت کنم، برای اینکه حالا دیگه فشرده میگن سیدی ها رو خیلی جمع میکنن و مطالب زیادی رو در یک تای کوچکی جا میدن. از یکی از علما پرسید، یکی از علما از دوست خودش پرسید، وقتی که من سخنرانی میکنم کدوم جمله سخنرانی من خیلی به طبع میلت میخوره و شما خوش میشید و جمع چه وقت از روز شنیدن اون سخنهایی که من میده از کدوم سخن و از این کدوم جملهش شادمان و خوشحال میشن تو وجد میان؟ بله جناب، وقتی که شما میگی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، همه خوش میشن چون ما دیگه آزاد شده از حرف زدن آزاد شدیم. شوخی که گفتم تو وسط میخواستم بکنم، انسان همیشه وقت تو زندگیش یک طرف نفس و شیطان، یک طرف رای الله و رحمان الله و رسوله. ما در یکی از مناطق خراسان سرزمین بودیم، رسیدن ما به اونجا اختلافی بود بین جوانها و بین کماشاها به تعبیر ما، که ازدواجی بود. این جوانها اصرار داشتن که ما موسیقی میاریم یا به هر حال اونها میگفتن نخیر. رسیدن ما گفتن هر تصمیمی که مهمان بگیره خوبه، مطابق بزرگی بود که اونم رفتن بغل جبونه نشه. من یک داستان میگم بهتون، بعد اختیار دارید که شما جوانه ها انتخاب کنید. و گفتن که خوبه داستان تروبو بود. من داستانی که از یکی از دوستان می که الان ماشاءالله خودشم زندگیشم یک داستان داره، حاجی یار محمد، که کشورهای خارج هم خیلی تشکیل شده، دعوتگرای معروفه، و آخر داستان زندگی اینه که از نشابور ازدواج کرد با یک دختر نشابوری، الحمدلله بچه های داره، بچه هاشم حافظ قرآن شدن، یکی از تجار برنج هم نشده. ایشون داستانی از شهر خودش، اصل اهل کویته است. کویته یک اولی شهری که ما بعد از منطقه کلا میشون آسان کویته. اینجا تو شهر ما شخصی بود مجذوب حیات، مجذوب الحال. این شخص فقط یک جمله رو زبانش بود که و جایشم بیشتر توی یکی از پیاده‌روها یا این خیابان معروف یه سریا بود و تو ورودی کویته از اینجا که میریم وارد میشیم، اینجا تو یک گوشه نشسته بود و کسی بهش پور میداد، کسی با شوخی میکرد، هر فقط یک چیز بلد بود، همین میگفت تیکه. اصطلاح پاکستانی خودشو تیکه به تعبیر بلوچی ما وش فارسی، بسیار خوب، بسیار خوب، فقط بسیار خوب. حتی کسی بهش میزد میگفت بسیار خوب، بهش پول میداد میگفت بسیار خوب، احوال پرسی میکرد میگفت بسیار خوب. من به اون جوانا گفتم که بعضی هاشتا همینطور تسلیمن در مقابل نفس اماره، هرچی دلمون بگه بسیار خوب، کم میخوابی؟ هرچی دلم بگه، دل میگه نماز نخون بخواب، میگه بسیار خوب، من نوکرتم، بسیار خوب، این حرفو بزن، قلب مسلمان مجروح میشه، بسیار خوب میگم، تو راضی باش، تو که نفس منی اماره ای، و شیطان تو راضی باش. در مقابل این دو دشمن تسلیمن. این داستان رو گفتم با توجه گوش کنید. همین در مجذوب الحال یک جای رای می رفت که دزداران وسیله بودن و هر کی می اومد جیباش خالی می کردن، می تعبیر بنو میل گوشتن، این خالی جیب و هر چی داشت ازش می گرفتن. نوبت همین مجذوب الحال شد که اومد گفتن که سود جیبات خالی کن. ٹھیک ہے، شوخی نکن، زود جیبت رو خالی کن. ٹھیک ہے، خون سر می راه ده، میخوای کتک بخوری؟ ٹھیک ہے. دوزده یک کمی خودش اومد گفت از کجا می آیی؟ ٹھیک ہے. اسمت کیه؟ ٹھیک ہے. کجا می خواهی بری؟ در خیلی دوست فهمیدی که این کار دام خوبیه، دام خوبیه، برامون کار میده، تلیه خوبیه، بیا بریم با ما. چیه که باشون را افتن، متاسفانه خیلی هستن که با هر که را می افتن، معاذر باشه، با هر که را نفتن. دینمون همون رفیق و مانه، شرفمون همون رفیق و مانه، معرفمون همون رفیق و مانه، شخصیتمون همین رفیق و مطمئن باشه. فریب شیطانی نه، من مثل او نمیشم. تو کی هستی؟ امام الانبیاء، قوی ترین خلق الله. الله تعالی بهش میگه فل تقعد معهم، ندشین باشه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة فأونها بشين. أثر ميجيري، من كأثر كأثر ميجيري، فريب شيطانه. زندگي دنيا كه حتى پیغمبر فرمه انسان از حيوان أثر ميجيري، انسان كه انسانه، كتير گوسفند داره مسكنت مياد، اونا بيشتر سرکلشون با شطر كي نمياد، اونا با اسب، اونا غرور مياد، حتی در بعضی روایات داریم که بر پوست ببر شیر ننشینید. حالا من نوشتم که ممکن این هم اثر بذاره. به خاطر با هر کی راه نافتیم. حالا راه افتادن یکی دیگه باج رفاقت، حالا امروزه که فرق میکنه با هر کسی تو واتساپ یا در اینترنت یا در رسانه هایی که امروز هستن مثلا اینا، با هر کسی همراه نباشیم. تأثیر میذاره. کتاب مانند یک رفیقه، رو مغز انسان تأثیر میذاره. این تحقیق نیست که هر کتابی رو برداریم بخونیم. حتما بخونیم، اما با مشورت، اگر کتاب دینی میخواییم با مشورت علما. دینمون امانته. ولی خیلی راحت فریب میخوره و خودش هم نگران میشه، بقیه هم نگران میکنه. این جمله بیادم افتاد که من که توی بحثا نمیرم اینجا بیدم که صحیح الحدیث صحیح مطالعه داره. این جمله که حدیث صحیح برش عمل بشه، اینو کی گفته؟ هیچ کسی این جوابو نداره. نه قرآن گفته، نه حدیث گفته، نه یکی از اسلافمون و علمایمون گفته، اینو شخصیت های اسلامی گفته. درست کرده و اون هم بیچاره خیلی زود فریب میخوره. من در مدینه منوره به یکی از علما گفتم، وقتی گفت که امام رحمه الله فرمودی امام بخاری وقتی که حدیث صحیح بیادمون مجبور نگفت، آیا تو اینو قبول داری؟ تو شیخی که امروز هستی من حدیث صحیح بیان روش عمل میکنی؟ صحت داره حدیث؟ اصلا حدیث رو صحیح نمیشته و زیرش اما عمل نمیکنیش. یکم فکر گفت بله. یکی از طلاب گفتم که در جامعه خود بود، از اساتیدت ببرس آیا این چه که شما داری میگید که حدیث صحیح برش عمل بشه، این اساسی داره در اسلام؟ جایگاهی داره در اصول فقه اسلامی؟ جواب نداشت. خودمون کتاب رو مطالعه نکنیم، در سایت های مختلف نریم، مانند رفیق اثر میذاره. در از من داستانی گفتم که اون مثال ما الان اینطور شده که هی در تبلیغ و هی در دعوت همش غم و همه درد و همه میخوایم دردی را در زندگی خودمون بیاریم، کمه حرفمون شده در حتی در روسی هم حرفامون تند شروع میشه. مثال مثل اون گرسنه ایه که خیلی گرسنه بود، دید که نوشته بود کتاب خانه، اون خود کباب خانه گرسنه بود. دید داخل رفت و کباب ها کجا هستن؟ کباب چه خبری؟ یک کتاب خانه. میگه بیرون نوشته بود کباب خانه، اینه کتاب خانه نوشته بود. یعنی از گرسنه ای پرسیدن دو دوتا؟ میگه چهار تا نون. نون که نیست اینجا، دو تا بود چهار تا دیگه، اما گرسنه بود دیگه. بهرحال باش همراه شد، راه افتاد. ما هر که راه نافتیم، خدا را راه نافتیم. فکر کنیم کی هست، با کی داریم هم نشین میشیم. فردا با همون اسم ما تو جامعه معروف میشیم. با کی میشینیم ولن میشیم؟ همین شخصیتمونه، همین دینمون میشه. الانسان علی دین خلیل این جمله مروها داره. راه افتاد، اینا رفتن و تصمیم میگرفتن، تصمیم گرفتن که نقشه رو کشیدن. ما این اول بردن سلم و آرشگاه، یک خطریشی و یک سبیلی مثل همون خانه کن منطقه میذارن، خوب خشنگ گذاشتن و موهاشو به همون تیپ آرایش کردن و بردن شستشوی دادن و چرم و چون و لباس قشنگ خانی و یک جلیقه و میدونه کفش خانی شیکش کرد. سوار ماشین هم، ماشین مدل بالایی و اومدن سر صبح بازار قندهاری اون دست میگو مغازه های اصلا اینجا پارچه های خارجی میفروشن لباس فروشی. اومدن ترمز زدن و در باز کردن، خان بفرما چیکه؟ و از مغازه های قبل اینا دی نقشه هاشون کشیده بودن، از این مغازه خرید بکنیم؟ گفت بله تیکه. خود صاحب مغازه خوشحال شدن که خان گفته تیکه. از ما میرفتن داخل مغازه صندلی بود، بفرما بشین. رفت روی صندلی نشست و بعد نشستن روی صندلی کار دردا فرزه فورا رفت این چون متر چنده؟ این پارچه خارجی یه پارچه خوبیه متر 250 رو به آوردم نشون دادم که حضرت این پارچه خیلی خوبیه و خارجی یه متر 250 رو بیه 10 طاقه بخریم کیکه الله عصد را خوشحال بذاره تو ماشین این پارچه چنده؟ این پارچه 300 رو بیه و این متر 300 رو بیه 5 طاقه بخریم کیکه مغازه داره از خوشید پوستشو نمی گنجن ایچه مشتری خوبی چله نمی زنه قیمت بالا هم میخره خوب هم خریدش هم بالاست ماشین که پر شد در هم فرزیشون گفتن بیاری فاکتور بیاری داری مینویسیم زود مینویسید حضرت تا زمانی که اینا فاکتورشون آماده کنن ما 2 دقیقه اون کار انجام بدیم ٹھیک ہے اینا که رفتم بیرون ماشین استارت گاز گرفتن رفتن این بیچاره صاحب مغازه نوشتن آوردن تحویل دادن تحویل دادن ٹھیک ہے سنگام چند لحظه گذشت گفتم که این حرفی نمیزنه حضرت چک دوگه یا کش دوگه پولشو نقد پرداخت میکنی یا چک میده به من کیکه حالا فکر کردم که شاید مبلغش بالا به این خاطر نمیخونه حرکت کردن و این ای که داره فاکتور تو دستش رو کیکه ولی خودشون گفتن که برای که کمی سرحال بهتر بشه گفتن حضرت تندا پیوگه یا گرم پذیرایی پاکستانی ها تندا پیوگه یا گرم یعنی تندا برای نوشابه بیاریم یا آب میوه بیاریم گرم یعنی چای بیاریم برای در جواب گفت کیکه اینا چایی میخوری یا سرد و گرم جوابش همون یکی ٹھیک ہے دوستات کجا رفتن ٹھیک ہے یکم جرأت کردن به خودشون دیوار نگاه کردن شاید شماره اون زمان نمیدونم موبایل بوده یا نه بالاخره کاغذ یه چیزی پولی تو جیبش دیدن همه جیبا خالیه جبخانیه از کدوم منطقه هستید ٹھیک ہے دوستات که برمیگردن ٹھیک ہے نیم ساعتی گذشت خبری نیست رفت مغازه بغلی کم سن سالش بیشتر اینا جوان بودن جوان ها اینو فراموش نکنید در تمام زندگی نیازمند به هوش بزرگترها هستیم و بزرگترها این هم رعایت بکنن هوش زیبا و با ارزششون نیاز داره به جوش جوان ها تا به ثمر برسه قدردون جوونه ها هم باشن الان ما جزو پیرمرد هایی نمیدونی یا جزو جوونه دلمون خوش میکنیم جزو جوونه هستیم اگر شدی جزو پیرمرد ها از جوونه باید قدر بدون رفتن پیش اون که مشورتی بکنن بیا یک مشکلی گیر کردین شما بهتر میشناسید داره بر کسانی که کدوم سر طایفه یا خان منطقه یا سردار فر منطقه بیا نگاه کن اینا خوب یه نگاه میکنم من میشناسم اکثر رو اینجا اومد نگاه کرد خیلی نگاه میکرد تا یک مدتی که از این طرف از اون طرف این به شکل هیچ خانه از این منطقه ها نیست بعد از خودش بپرسید این مرسی میگه کیکه این هم شروع کرده پرسیدن که تو از کدوم طایفه هستی کیکه از کدوم قبیله کیکه چند تا پرسید یک بار متوجه شد گفت دیوانه ها شما هم دیوانه شدید این کی گفته سردار این کی گفته خان این کی گفته سرطایفه این بیچاره همون دیوانه که تو اون خیابان سریاب افتاده بود هر کی میگه تی گفت بله بس خودشه همسایه دومی صدا داده اون اومد نگاه کرد گفت خودشه سومی رو صدا داده اون نگاه کرد گفت خودشه رفت پولتون این هم که احتمالی بود خیلی احتمالی صاحب هم بود بلند شو از اینجا کیکه بلند شو اومد در مغازه از پشت این لقد محکمی بیزن گم شو کیکه من بود مواظب باشیم که در مقابل نفس شیطان همیشه وقت تسلیم نباشیم نگیم کیکه او میگه بخواب اذان نگیم کیکه لقدی که ذلت بار میخوریم خیلی خطرناک برای همه جوانا تصمیم گرفتن ان شاء الله کلمه تیکه رو کجا استفاده کنم. بعد گفتم در آخرش یک پیام مختصر که ما یک پیام داریم از عروسی اقبال جان که اسم زیباش هم اقباله. اقبال این امت، این سربلندی این امت، افتخار این امت، خیر امم بودن این امت، اشرف بودن این امت، اولین وارد شدگان به بهشت بودن این امت در قیامت، ورود اولی مال اینها، این همه شرافت ها برای این امت و کرامت ها به سبب پیامی است که من و شما و این امت داره. و کذالک جعلناکم امتا وسطا. این پیام را از این عروسی به عنوان هدیه با خودمون ببریم که عروسی اقبال جان بود و این پیام به ما داده شد که پیام داریم برای کل جهانیان، پیامی قشنگ، پیامی زیبا، پیامی پر از افتخار، پیامی پر از رحمت و رأفت، پیامی پر از شرافت و کرامت، پیامی که تضمین میکنه سعادت دنیا و آخرت را. به همه کفار جهان با جرأت بگیم پیام ما رو بپذیرید. اون کافری که کل زندگی جنایت کرده، خیانت کرده، بیش از 1,000,000 مسلمان رو به شهادت رسونده، پیامی برای او هم داریم، یک بار بیاد ایمان بیاره و این پیام لا اله الا الله محمد رسول الله، این پیام ما رو بپذیره. الاسلام یهدم ما کان قبله، تمام گناهان گذشته و خیانت و جنایتهاش را اسلام منهدم میکنه و این پیام ما جنت رو برای او واجب میکنه و این پیام ما فا اخوانکم فی الدین او رو برادر اسلامی ما مسلمانها قرار میده. و ای جوانها و ای مسلمانها فریب خورده، پیامی برای اینها هم داریم که ای خودمون و همه انسان مسلمانهایی که در گوداله های تندیده و متعفن معصیت و گناه افتاده ایم و ربمون ناراضی کردیم، با ربمون قهر شدیم، از رب جدا شدیم و در آفتاب سوزان نارضایتی رب ذوالجلال بیقراریم و اضطراب و استرس ما را از پا در آورده و هر داروی آرام بخشی به ما آرامش نمیده، ای جوان فریب خورده مسلمان، یک بار بیا بگو ربا اشتباه کردم، تو دلت مطمئنیم که هیچ مسلمانی از گناه راضی نمیشه، ربا من اشتباه کردم، از این به بعد تو رو ناراضی نمی کنم. و بخون لا اله الا الله، لا اله الا الله. مسلمان که نزد خدا از کافر خیلی ارزشش بیشتره، برای کافر که تنها گناهانش منهدم شدن، اما برای مؤمن نه تنها گناهاش معاف میشن. این پیام ما را بپذیر مسلمان، بپذیر جوان عظیم، بپذیر کسی که دور رفته ای، این پیام نه تنها گناهان تو را معاف میکنه بلکه به جای هر گناه الله سبحانه و تعالی به تو نیکی عطا میکنه و در نامه اعمال تو به جای هر کثافت و گندیدگی لکه های کثیف و متعفن گناه نور درخشان و زیبا و معطری به نام نیکی پروردگار ثبت میکنه. این پیام را انشاءالله به همه میرسونیم به سرزمین قلبمون هم، و برای که تربیت بشیم که این پیام را چگونه به همه عالمیان برسونیم و به اعماق قلبمون این پیام برسه، میگن در راه الله تشکیل بشیم. اما درستی برای تشکیل انشاءالله. جزاكم الله خير، الله تعالى لهم من توفيق عمل إنايات بفعل.